سختی‌ها رو راحت‌تر تحمل بکنم. البته خب تجربه بیشتری رو هم نیاز داره. و یا خانم عزیز دیگری برای ما پیامکی فرستادن که من در خونه با حداقل امکانات با بچه هم سایه بازی میکنم موقع خواب و شما همین نرم افزارها و وسایل دیگر میتونید کنار بذارید، اینطور که گفتن، و با یک نوری که روی دیوار میتابونی بچه به عشق این قضیه شاید خیلی زودتر هم بیاد بخوابه و سایه بازی کنه، خلاقیت به خرج بده تا بتونه سرگرمی رو هم داشته باشه و در این حال آموزش ببینه. دوست دیگری هم گفتن که ما چیکار بکنیم خانم کفاش‌زاده عزیز که بتونیم توی خانواده بازی هایی رو داشته باشیم که در واقع ما بازی رو به صورت فردی دیگه با بچه ها مطرح نکنیم، بیایم تو خانواده همه اعضای خانواده رو درگیر کنیم که اونها وارد این بازی بشن. شما اگر در این خصوص نظری دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من همونطور که از اولم شما معرفی کردیم منو چون عضو شورای کتاب کودکم، بله. میخوام دو تا کتاب کاربردی معرفی کنم.
بفهمه.
یکیش که در واقع بانوی نازنینمون خانم سریا قزل ایاق عمرشون رو برای جمع‌آوری بازی‌های ایرانی گذاشتن و نقطه به نقطه و روستا به روستا ایران و بازی‌هاشون رو جمع کردن و یک کتاب جامع و مرجع اصلا دادن بیرون به نام کتاب بازی‌های ایرانی،
بله.
کتاب جامع بازی‌های ایرانی. یک کتاب کوچکتر دیگه هم هست که یکی دیگه از دوستان شورای ما اینو بر اساس بازی‌های سنتی اسمش هست بازی‌های روزآمد شده. بازی‌های سنتی خب ممکنه که الان با آپارتمان‌های امروزی جواب نده بعضیشون. بله. ایشون اومدن با گروه سنی دقیق فرشته قبادی نوشته این کتاب رو، گروه سنی و اون شرایط امروزی یعنی شرایط اصلی بازی رو آوردن و تغییر کاربری به شرایط امروزی دادن این بازی ها رو و یه کتاب کاربردی دادن بیرون. من دو تا منبع گفتم از این فرصت استفاده بکنم و به خانواده ها معرفی بکنم. و دیگه این که شناخت، فرهنگ ما یه فرهنگ خیلی غنیه، ما چندین هزار ساله که در این فلات داریم زندگی میکنیم، وقتی زمان طولانی در یک سرزمینی زندگی بکنید در چه داده های زیادی به دست میارید.
بله.
اینکه خانواده ها یا مربی ها بشناسند بازی هایی رو که در واقع این سرزمین و این اصلا فرهنگ ایجاد کرده، چون بازی، قصه، افسانه، سرهستی همه اینا خروجی اون مردم و منطقه است و بنابه نیاز اون مردم طراحی میشه. وقتی
بله.
که بیان و به گذشته خودشون، حالا حتما هم همه نباید برن کتابخونه پژوهش علمی بکنن، کافیه به عمو، خاله، عمو، عمه یا مادر بزرگی خودشون مراجعه کنن. شما در قدیم چه بازیایی میکردین، چه اسباب بازیای خودتون درست میکردین؟
بله.
و همونو بیارن با اون جمع خانوادگیشون یا چه میدونم کوچک خانواده کوچکترشون اجرا بکنن. انقدر ما داده های فرهنگی غنی داریم که هیچ نیازی نیست به هیچ کتابخونه مراجعه بکنن. قطعا اگه به یه نسل قبل خودشون مراجعه بکنن خیلی چیزای زیادی دریافت میکنن.
دقیقاً همینطوره.
با سلام و روز بخیر. به نظر من نقش بازی در رشد و سلامت کودکان خیلی خیلی موثره. من خودم الان مادر بزرگم، وقتی بچه هامو بزرگ کردم حتما بازی، پارک بردن، تفریح جزء برنامه روزانه من بود که شب انقدر خسته می شدن هفته شبم می خوابیدن و آرامش کامل واقعا داشتم، برای اینکه خودشون تو بازی خالی می کردن، رشد می کردن، تغذیه خوب بهشون می دادن به موقع. در مورد نوام هم همینجور به کار می برم و تغذیه خوب سالم هم خیلی موثره توی رشد اطفال و سلامتیشون. به موقع تغذیه کنیم و از چیزهای مفید تغذیه خوب استفاده کنیم. بازی هم که واقعا من اصلا برای آدم بزرگم موثره. من یه مادر بزرگم، اگه یکم تفریح نداشته باشم نمیتونم اصلا ادامه بدم زندگی. تشکر میکنم. زهرا مسلم.
خدمت عوامل پرتلاش برنامه تورنج عرض ارادت دارم. من میخوام که در مورد یک بازی با شما صحبت بکنم که این بازی گروهی محسوب میشه، بازی به نام قصه های ناتمام. در این بازی شخصی میتونه گفتن قصه رو شروع بکنه و ادامه قصه رو به شخص مقابل واگذار بکنه که شخص دوم با بیان ادامه اون قصه میتونه احساسات درونی خودش رو هم برون ریزی کنه و این بازی جز اون بازی محسوب میشه که نیاز به هیچ وسیله و ابزاری هم نداره. اتفاقا راجع به شکوفایی استعداد و خلاقیت بچه‌ها هم میشه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. موفق باشید.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه تورنج از رادیو گفتگو. خب موضوع برنامه در اصل نقش بازی در سلامت روح و روان فرزندانمون هست. ما اگر در میان جامعه همراه با بچه‌ها وقت بگذاریم، یک سری بازی‌هایی از قبیل اسم و فامیل، پانتومیم، یک سری بازی‌های قدیمی، حتی میتونه بحث یه قل دو قل باشه که بچه‌ها بیان یک سری بازی سنتی رو یاد بگیرن، میتونه نقش مؤثری داشته باشه در روحیه بالای فرزند دانمون و حتی وحدت و یکپارچگی در بین اعضای خانواده که نهایتاً منجر به رشد و تکامل فرزندان ما خواهد شد و فرزندان ما یاد خواهند گرفت که به صورت دست جمعی یک سری کارها رو باید انجام بدن و در آینده در اجتماع میتونن نقش مؤثری رو همراه با دیگران برای پیشرفت کشورمون داشته باشن. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون. محمد رضا فرومدی هستم از بهشت کبیر شاهرود.
در این برنامه قرار هست به نقش بازی در رشد و سلامت روان کودکان بپردازیم. حالا در مورد اشاراتی که فرمودین، سوال بعدی رو میخوام از خانم دکتر فرهانی بپرسم، در این خصوص که اگر ما تو خانواده، حالا یه تلفنی هم الان شنیدیم که پخش شد، اشاره داشتن به این که توی خانواده بازی هایی رو میتونیم داشته باشیم که هم اون هیجان لازم رو داشته باشه و هم همبستگی خانواده رو بهتر بکنه و یه ایجاد همدلی بکنه و شاید هم یه مقدار از اون مسائل و مشکلات روزمره ما فارغ بشیم. توی تلفن شنیدیم که به پانتومیم اشاره میکرد که مثلا شاید ما توی خونه میتونیم، توی خیلی از مهمانی ها میبینیم که این پانتومیم اتفاق میفته، در اینه که خیلی هم ساده هست، هزینه ای هم نداره، ولی عملا همه مشارکت میکنن، همه به تفکر وادار میشن و حتی یارکشی هایی که اتفاق میفته همبستگی ها رو بیشتر میکنه. درست خانم دکتر، نظرتون بفرمایید.
یه سری بازی هستش که باید گروهی انجام بشه،
بله.
مثل بازی های مثل همین پانتومی، مثل بازی های مثل اسفامیل، بازی هایی که ما رو به تو همون بحث تعامل اجتماعی فعال درست. میکنه و خیلی هم نقش مهمی داره. ما اگر به عنوان والدین بدونیم که بازی با کودکانمون چه تأثیری تو ارتباطمون با کودکمون داره، چقدر مهمه تو شناخت کودکمون، حتما ترغیب میشیم که یه سری بازی‌هایی رو انجام بدیم تو خونه و فضایی رو ایجاد کنیم که کودک من به بازی تنها، به بازی حالا رایانه‌ای که به صورت تنها انجام میده دیگه تمایلی نداشته باشه.
و تازه بدون هیچ
وسیله‌ای. و یه محیط بسیار گرمی ایجاد می‌کنیم. یعنی غیر از اینکه بازی داره اتفاق می‌افته، یه اتفاقات دیگه ای هم داره میفته که اونها مهمتر از همون فقط صرف هم بازی کردنه.
آه.
و من فکر میکنم که یکی از ضعف هایی که یکی از موضوعات مهمی که الان مد نظر ما تو آسیب هایی که استفاده از بازی ها داره همینه که ما خانواده رو ترغیب کنیم به یه سری بازی های گروهی و اونجا چقدر خلاقیت همه ما نه فقط کودک اونجا برانگیخته میشه و خیلی موضوع مهمیه که باید در نظر بگیریمش.
درسته. حالا تلفن بعدیمون خانم دکتر کبیری فرد به این اشاره داشت که ما میتونیم بدون هیچ ابزار و وسیله‌ای یک بازی گروهی رو در خانواده ترتیب بدیم. یکی از مثال‌هایی که در این تلفن اومده بود اجرای قصه های ناتمامه. قصه های ناتمام بسیار میتونه کاربردی باشه. مثلا از یک جمله ما شروع کنیم که روزی روزگاری این مثلا خانواده کجا زندگی میکرد، حالا نفر بعد میتونه ادامه این رو بگه و همینطور این دور تا دور اعضای خانواده ممکنه به چرخش بیفته و این قصه کامل بشه. ضمن این که بسیاری از افرادی که اونجا حضور دارن حتی میتونن درونیات خودشون رو در قالب این قصه برون ریزی بکنن. نظرتون رو بفرمایید خانم دکتر در مورد این روش، آیا این میتونه روش مناسبی برای بازی هم باشه؟
100% همینطوره، به دلیل اینکه اولا ارتباط رو در خانواده پررنگ‌تر میکنه. متاسفانه شرایط زندگی الان به گونه‌ای شده که خیلی وقتها اعضای خانواده هر کس خسته از سر کار میاد، از مدرسه میاد، میره تو اتاق خودش و دیگه با هم تعاملی ندارن و این فرصت رو ایجاد میکنه اعضای خانواده با هم تعامل داشته باشن، گرمی و صمیمیت خانواده رو افزایش میده. همین که اینها باید قصه ای رو کامل کنن مجبور به تفکر میشن.
بله درسته.
و این خودش خیلی زیباست. بله، برون ریزی تفکرات درونی،
حتی زوجین خبردار میشن که تو دل اون یکی چی میگذره.
یعنی همه اینها تصویرسازی خیلی خوبی رو میتونه ایجاد بکنه.
بله.
و فواید خیلی خیلی زیادی داره در حوزه‌های مختلف. میتونه به این شکل باشه، میتونه مشاعره باشه، میتونه پانتومیم باشه، میتونه
بله مشاعره هم خیلی
طور. بله، مباحثی رو میتونن بازی کنن که منجر به تقویت هوش مالی بچه‌ها بشه.
بله،
یعنی ما با یکی از تو همین یکی از برنامه‌های رادیوی قبلن که از کارشناسا صحبت می‌کردن که ایشون کارشناس خبره بورس بودن، مطرح می‌کردن، میگفتن کسانی که در بازی تخت نرد موفق هستند،
بله،
تو بورس شانس موفقیتشون بالاتره.
عجب.
یعنی اینطور ما بازی ها تأثیرگذار در آینده
دقیقا.
ما و
درس زندگی دیگه خانم دکتر.
دقیقاً ما داریم زندگی رو به شکل همون مینیاتور شده‌ای که شما فرمودید، بله، به شکل کوچک تجربه میکنیم و آماده میشیم برای مواجه شدن با مشکلات بزرگتر زندگی با آمادگی بیشتر.
بله خیلی متشکرم. در ارتباط با همین مطالب خانم کفوش‌زاده عزیز، میتونیم بگیم که در واقع پایه و اساس سلامت روان در کودکان گذاشته میشه و این میتونه در بزرگسالی همونطور که خانم دکتر کبیری فردم فرمودن تأثیرگذاری خودش رو داشته باشه روی زندگی ما، میزان موفقیت، میزان اینکه بتونیم ارتباطاتی رو با محیط کار داشته باشیم، با همسرمون، با استادمون، با معلممون و اینکه بتونیم به عنوان یک فرد موفق حتی اون جسارت و شهامت و حضور در عرصه‌های ناشناخته رو داشته باشیم که خلاقیت شاید حالا ما بتونیم اسمش رو بذاریم.
بله حتما همینطوره. به نوعی حرفای شما منو یاد فرایند فردیت انداخت.
بله.
فرایند فردیت شاید دوستان بهتر از من بدونن که تبدیل من شخصی به خیش اجتماعیه.
بله.
من به دنیا میام با یک سری داده های ژنتیکی و یه سری دریافت های تربیتی، باید بتونم بفهمم که چیم، از من شخصی خودم رو به طرف خیش اجتماعی بکشونم.
بله.
که بتونم یک تأثیری در اجتماع هم داشته باشم ولی اون خود بودنم رو حفظ کنم، خلاقیت هامو، ویژگی هامو بشناسم. من اینجا یادداشت کرده بودم که بادبادک رو بهتون بگم. یه مثال ساده، ساخت بادبادک، بادبادک بازی، ببینید چند تا چیز رو به آدم یاد میده. اولا شناخت مواد، استفاده از مصالح بوم‌آورد یا دم دستی، اون کاغذی رو که تهیه میکردن بچه‌ها یا حسیری که از حسیر پاره پوره خونه باید برمی‌داشتن
و باید چه کیفیتی داشت، حتما باید تو آب خیس می‌خورد.
این بادبادک بازی چیزی نبود که یه بچه بتونه خودش به تنهایی انجام بده، یا پدر یا برادر بزرگتر باید اینو بهش یاد میداد، انتقال مفاهیم به نسل بعدی، ارتباط اجتماعی که بارها تکرارش کردیم. بعد از چسب سیریش استفاده میکرد. این که چسب سیریش رو باید با آب قاطی کنی، چقدر آب بریزی، بارها آزمون و خطا، همینی که شما فرمودین خانم دکتر، اون قدرت ریسک پذیری. من اول از سیریش درست کردن شروع میکنم.
بله.
که بعدن در آینده بتونم بفهمم جسد. چه کاری باید بکنم. اب نداره، چسبم رقیق میشه، کاغذمو مثلا ور میتابونه، ولی دفعه بعد یاد میگیرم که چقدر آب و سیریش رو با هم قاطی بکنم. بله. بعد اینا به قول شما اون خیساندن چوب و اون مهارت ساخت و گوشواره ها چقدر کوتاه و بلند باشه، اینا کلن پیش زمینه برای اون صنعت هوافضا، برای اون چیزی که در آینده ممکنه بچه، اغلب پسرها دوستان خلبان بشه، ولی چرا همه خلبان نمیشن؟ برای اینکه انگار که اون آرزوهاشون درست زیست نمیشه. و بعد صبر. اولا که ساخت این اسباب بازی زمانی طول میکشه، خوش شدن اون چسبه و در نهایت به دنبال روز بادی بودن، این که ما یاد بگیریم زود به آرزوهامون نمیرسیم، صبر باید داشته باشیم.
درست.
هیچ پدیده ای نیستش که در طبیعت با یک کلیک
یک شب اتفاق بیفته.
چیزی که باز الان جوونا و بچهای ما خیلی چیز شده به خاطر زندگی سری، غذا سری گرم میشه،
عجله داریم خانم دکتر، همش عجله،
میخوایم با سرعت به جایی برسیم. یعنی اون تجربه صبر رو ما از از بچه ها گرفتیم، به همین دلیل هم اونا هم نمیتونن دیگه تاباوریشون کم شده. فقط مثلا میگم که بادبادک، فقط یه بادبادک ببینید چند تا مفهوم رو بچه ها یاد میده.
درسته، کاملا درسته. حالا در ارتباط با همین مطلب من یه موضوعی به ذهنم رسید خانم دکتر فرهانی، با توجه به اینکه در حوزه روانشناسی هم شما فعالیت دارید، در بسیاری از کشورها روش‌های مناسبی وجود داره که از طریق بازی استعدادیابی می‌کنند و این استعدادیابی‌ها می‌تونه ضامن موفقیت بسیاری از افراد در بزرگسالی باشه. توی بازی‌ها ما چطور می‌تونیم تشخیص بدیم؟ حالا خانم کفوش‌زاده اشاره‌ای داشتن به این قضیه. چطور می‌تونیم تو بازی‌ها استعدادهای بچه‌ها رو تو حوزه‌های فنی، معلمی، پزشکی و یا چیزهای دیگه تشخیص بدیم؟
این موضوع زمانی اتفاق میفته که ما فضاهای مختلف بازی رو برای بچه‌مون ایجاد کنیم. اینکه الان کم کم ما به اون سمت میریم که ما انتخاب میکنیم که کودکمون چه بازی رو انجام بده یا چه بازی رو انجام نده، خب این موضوع رو تحت تاثیر قرار میده. ولی اگر من از همون دوره کودکی بچه رو تو فضاهای مختلف قرار بدم، بازی‌های مختلف رو انجام بده، حالا با توجه به در نظر گرفتن میگم شرایط سنیش و میزان توانمندیش، بچه بتونه تجربه کنه آیا من توی بازی با مثلا چوب و حالا توی همون موضوعی که میگیم کارگاه‌های نجاری موفق‌تر عمل میکنم، آیا من تو بازی با بازی‌های گروهی موفق‌تر عمل میکنم، حتی تا انقدر که این موضوع مهمه که آیا من بیشتر فعالیت‌های گروهی میتونه کمکم کنه، مثل بچه‌هایی که تو بحث هوش هیجانی موضوع رو دارن و هوش هیجانی بالاتری دارن، یا من بازی‌های فردی که برمیگرده به خلاقیتم و توانمندی‌هایی که رو موضوع فردی مد نظر ماست اون رو ما پرورش بدیم. تا زمانی که ما فضایی رو برای بچه فراهم نکنیم که این فضا تو دوران کودکی همون بازیه، ما نمیتونیم متوجه بشیم بچه من تو چه موضوعی توانمنده و شاید چه تو چه موضوعی استعداد بیشتری داره. پس توجه به این موضوع که ما فضاهای مختلف رو فراهم کنیم، اون چیزی که واقعا توی بازیهای سنتی اتفاق میافتاد، بچه‌ها فضاهای خیلی متنوعی رو تجربه میکردن، امکان پذیر عملا نیست این موضوع.
بله، متشکرم خانم دکتر کبیری فرد. خانم دکتر فرمانی به انتخاب آزادانه بچه ها برای اسباب و لوازم و وسایل بازیشون اشاره کردن. شما در این خصوص برامون بفرمایید که در حوزه های استعداد های بچه ها والدین چطور میتونن نقش آفرین باشن که یک استعدادی رو که خودشون شاید یه زمانی داشتن و بهش نرسیدن و ناکام موندن، شاید مسیر زندگیشون تغییر کرده، رو به نوعی تحمیل میکنن به فرزندانشون و شاید ابزار و لوازم و وسایلی رو برای اونها تدارک میبینن که این آمال دست نیافته خودشون رو در بچه ها بتونن ایجاد بکنن و این چطور میتونه مانع رشد بچه ها بشه و اون سلامت روان رو به خطر بندازه؟ آیا تجربه ای هم در این خصوص دارید؟
واقعا یکی از تهدیدهای بزرگ در خانواده ها همینه که پدرها و مادرها با نیت خیرخواهانه فرزندان رو ماشین هایی برای محقق کردن آرزوهای کامیاب نشده خودشون میدونن و خب این خیلی خطرناکه. من این نظر شخصی خودم هست، فکر میکنم اگر کودکی در هر حوزه حال دلش خوب باشه، یعنی با خود واقعی اون عجینه.
بله،
خیلی مهمه که ما ببینیم بچه ها تو کدوم حوزه حالشون خوبه، به جبر پدر و مادر نمیاد، کما اینکه ما خودمونم همین مسئله در موردمون مصداق داره. واقعیت این که ما تو بزرگسالی یکی از معضلاتمون الان خیلی وقتها اینه که دلمون برای خود واقعیمون تنگ میشه.
بله.
یعنی خیلی وقتها میگیم خب پس من کجای این زندگی هستم؟
بله.
این که به خاطر اونه، این کار شغلم که به خاطر اونه، نمیدونم روابطم که به خاطر اونه، همه چیز شده به خاطر دیگران و اتفاقی میفته که دیگران شدن جهنم زندگی ما. ما نگذاریم که ما به عنوان پدر مادر جهنم زندگی بچه هامون باشیم و این خیلی خطرناک هست. من میگم بهترین معیار و بهترین فاکتور این هست که در اون بازی حال دل بچه چطوره.
بله. چقدر و واقعا چقدر دوست داره اون رو،
چقدر خوشحاله.
بله، همونطور که فهمیدی خیلی از افراد شاید تو خیلی از مشاغل موفقن ولی دوستش ندارن. خب به عنوان جنبندی خانم کفوش‌زاده عزیز، در مورد مباحثی که مطرح شد و اینکه فعالیت هایی که حالا شما در حوزه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دارید و در شورای کتاب کودک هم تشریف دارید، چه پیشنهاداتی رو برای بازی هایی میدید که بتونن بچه ها به سلامت روان بیشتر برسن؟
خب به هر حال همونطور که گفتین من تو میراث فرهنگی هستم و اون چیزی که میتونم به شنوندگان و مخاطبمون بدم اینه که یه سری اطلاعاتی از اون چه که ما به صورت فرهنگی داشتیم ارائه بدم. اینو فقط بگم که ما پژوهشکده مردم شناسیمون اطلس مردم نگاری سرزمین رو داره کار میکنه. اطلس مردم نگاری یعنی هر آنچه که مربوط به آداب و رسوم و نحوه زندگی مردم ایران
فرهنگش.
یکی از بخشای این اطلس کودکیه
بله.
که شامل اسباب بازی، بازی و روابط کودکان هست. بله. این اطلس میتونه یکی از بهترین منابع برای شناخت باشه که چه والدین، چه پژوهشگران، چه مربیان بتونن با این اطلاعات بیان روز آمد بکنن
بله.
و تبدیل بکنن و حتی به بازی‌های رایانه‌ای هیچ محدودیتی براش نیست. که ما تو میراث فرهنگی یا تو شورای کتاب کودک گروه بازی هم داریم که همیشه به بازی‌های سنتی و اصلا فیزیکی و اجتماعی یعنی انسانی تاکید داریم. این دوتا منبع میتونن برای شنوندگان منبع اطلاعاتی باشن.
سپاسگزارم. خانم دکتر فراهانی، شما هم جنبندی خودتون از مباحث امروز بفرمایید، اگر راهکاری هم در نهایت وجود داره ما میشنم.
اینکه ما اسباب بازی رو اگر برای بچه‌ها می‌خوام در نظر بگیریم، حتما حواسمون به این چند چهار جنبه‌ای که در مورد شخصیت کودک مطرح کردیم، اینکه ما می‌خوایم شناخت کودک رو اونجا رشد بدیم، آیا رو مسائل عاطفی کودک می‌خوایم توجه داشته باشیم، بحث تعاملات اجتماعیش رو در نظر میگیریم یا بحث اون توانمندی های جسمیش رو، حتما این چهار حوزه رو مد نظرمون داشته باشیم تا ابزار مناسبی رو برای این موضوع برای بچه‌مون انتخاب کنیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات کامل و موجز شما. خانم دکتر کبیری فر، شما هم جنبندیتون و احیانا اگر راهکاری هست بفرمایید.
من استدعایی که دارم از وطن‌پرورای آموزش هست، چون ستون همه چیز، محور توسعه در همه جنبه‌ها در قسمت آموزش شکل می‌گیره، که اینها توجه ویژه‌ای به بحث بازی داشته باشن و رویکردهای بازی محور رو و آموزش‌های بازی محور رو به نوعی وارد بکنن در مقوله آموزش‌هاشون
و همینطور فرهنگی، مسائل فرهنگی
و مسائل فرهنگی بله. که تجربه لذت بخش در مدارس و مراکز آموزش برای محصلین اتفاق بیفته و تعطیلی مدرسه به مثابه فرار از زندان برای بچه‌ها تلقی نشه. این خیلی هشدار بله. خطرناکی است و این فرهنگ رو هم جا بندازیم که بازی محدود به سن کودکی نیست و خودمون هم بریم به سمت بازی کردن.
بله، در واقع معلم خلاق بچه‌های خلاق پرورش میده، معلم و والدین علاقه‌مند بچه‌های خیلی شاد و دارای استعداد رو میتونن پرورش بدن. امیدوارم که رنگ و بوی زندگیتون همیشه شاد باشه، پر از شور و نشاط زندگی باشه و خلاقیت در اون موج بزنه. انشاءالله بچه هایی داشته باشیم هممون که دارای سلامت روان هستن. دوستان عزیز، امروز ما رو همراهی کردید با موضوع نقش بازی در رشد و سلامت روان کودکان. مهمانان عزیز برنامه خانم لیلا کفاش‌زاده، مسئول دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور و عضو شورای کتاب، خانم دکتر ساره فراهانی، دکترای روانشناسی و مدرس دوره‌های پیشگیری رشد مدار معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، و سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری فرد، مدرس دانشگاه و کارشناس مدیریت فرهنگی. با مهر و همدلی در کنار هم در محیط خانواده طرحی از عشق میزنیم، همچون ترنج زیبا و ماندگار. من هم فرشته افکاری، کارشناس مجری این برنامه، به اتفاق همکاران خوبم خانم زهرا بهریه تهیه کننده، آقای حامد ملا کریمی صدا بردار، خانم فاطمه ربانی هماهنگی و خانم سید فاطمه شعار تهیه کننده بسته های صوتی. تا ترنج آینده، ایام به کام و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
هر اتفاقی که دشمنان برنامه ریزی کنن، افراد ساده دل و خام و غافل با دشمنان همراهی کنن به هر نحوی، نتیجهش با ایستادگی ملت ایران تقویت بیشتر جمهوری اسلامی است. شما دیدید خب فتنه ای به وجود آمد، کارهایی شد، تلاشهایی شد. آمریکا از فتنه‌گران دفاع کرد، انگلیس دفاع کرد، قدرت‌های غربی دفاع کردند، منافقین دفاع کردند، سلطنت طلبان دفاع کردند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در مقابل همه این اتحاد و اتفاق نامیمون، مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما، در روز نهم دی، در روز 22 خرداد، اونچنان عظمتی از خودشون نشون دادن که دنیا رو خیره کرد. ایران امروز، جوان امروز، تحصیل کرده امروز، ایرانیان امروز اونچنان وضعیتی دارن که هر توطئه‌ای رو دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی زمینی چینی کند، به توفیق الهی توطئه رو خونسا می کنن. منتها توجه داشته باشید، باید تقوا پیشه کنیم. اون چه که ما رو قوی می کند تقواست، اون چه ما رو آسیب ناپذیر می کند تقواست، اون چه ما را به ادامه این راه تا رسیدن به اهداف عالیه امیدوار می کند تقواست. هر اتفاقی که دشمنان برنامه ریزی کنند،
فرید خردگان این جریان بازیچه دست فتنه‌گران شد. حماسه باشکوه و بی نظیر نهم دی نقطه عطفی در دهه چهارم انقلاب اسلامی بود که باطل و سحر فرعونیان زمان در پیچیده ترین فتنه ها شد.
این حادثه حادثه کوچکی نیست، این حادثه شبیه حوادث خود اول انقلابه. این باید حفظ بشه، بایستی گرامی داشته بشه.
سن بزرگ داشته یومولدان نهم دی در سراسر کشور و همزمان در تهران در میدان امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده، همبستنان گرامی. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:07 خواهد بود. Thank you.
Thank you.